رحمت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. در روح القدس دعا کنید و خود را در محبت خدا نگاه دارید. آمین. در رابطه با بخشش ما باید به عیسی نگاه کنیم. بخشش رازی است که ایمانداران باید به آن توجه نشان دهند. به ادامه کتاب می‌پردازیم. آنگاه شاگردان نزد او آمده پرسیدند: چرا با این مردم با مثل‌ها سخن می‌گویی؟ عیسی پاسخ داد: درک رازهای پادشاهی آسمان به شما عطا شده است، اما نه به آنان. کتاب متی باب 13 آیات 10 و 11. کاتبان و فریسیان با این موضوع مشکل داشتند که موجودی بشری بتواند در زمین گناهان را ببخشد. مسیح بخشی از قدرت آمرزش گناهان را به ما بخشیده است. پیش از آنکه وحشت زده شوید و فکر کنید که کفر میگویم، اجازه دهید دیدگاهم را توضیح دهم. اگر شخصی نخواهد و خودش مشارکت نکند، نمیتوانیم به او کمک کنیم تا نجات یابد. اما میتوانیم برای او شفاعت کنیم و برخی از گناهانش را که به ما ربط دارد ببخشیم. وقتی به کتاب مقدس نگاه می‌کنیم، به ما یادآوری می‌کند هرچه گناهانی که فرد حمل می‌کند بیشتر باشد، شیطان اجازه قانونی بیشتری برای کنترل و چنگ انداختن بر او را دارد. لذا ما با دعا و بخشیدن با خدا همکاری می‌کنیم تا کمی از فشار شریر کم شود. سپس می‌توانیم با او صحبت کنیم و از روح القدس درخواست کنیم که مداخله نماید. اگر گناهان کسی را ببخشایید، بر آنها بخشیده خواهد شد. و اگر گناهان کسی را نابخشوده بگذارید، نابخشوده خواهد ماند. کتاب یوحنا باب 20 آیه 23. عیسی می دانست که نزد پدر باز می گردد و کار برداشت محصول تازه آغاز شده است. وقتی به شاگردان مأموریت داد تا موعظه کنند و شفا بخشند، دعا و طلب آمرزش برای دیگران را نیز مشمول آن پیغام و موعظه نمود. اگر کسی ببیند برادرش گناهی می کند که به مرگ نمی انجامد، دعا کند و خدا به او حیات خواهد بخشید. این را درباره یک کسی می گویم که گناهش به مرگ نمی انجامد. گناهی است که به مرگ می انجامد. درباره چنین گناهی نمیگویم که باید دعا کرد. کتاب اول یوحنا باب 5 آیه 16. ما باید گناهان مردم را در نام عیسی مسیح ببخشیم و از خداوند بخواهیم گناهانی که به مرگ نمی انجامند را ببخشد. به یاد داشته باشید که وقتی بخشش خدا عطا می شود، قدرت او آزاد می شود. من این را بارها و بارها برای خود تکرار می کنم. در واقع قدرت او کسی نیست جز شخصیت سوم تثلیث، یعنی روح القدس، که ما را نسبت به گناهانمان مجاب و ملزم می سازد. با بخشش و شفاعت، لایه های گناهان جهان و جریمه این گناهان شروع به پوست اندازی می کند. با برداشته شدن این لایه های سخت، روح القدس اکنون می تواند شروع به مجاب کردن مردم و برداشتن حجاب دیدگانشان نماید. چرا که خدای این عصر چشمان آنان را کور کرده تا نیازشان به مسیح را نبینند. این دعا و شفاعت برای خدای پدر که نجات می بخشد و رحمت می نماید دعایی بسیار قدرتمند است. از ما خواسته شده تا همچون شبکه‌ای به آسمان وصل باشیم و تعلیم یافته ایم که سفیران مسیح بوده و همچون پیش قراولان محبت خدا را با دیگران در میان بگذاریم و تبدیل به توزیع کنندگان قدرت بخشش در این جهان گردیم. من و شما پادزهر این مرگ ثانی را که نتیجه بیماری گناه است در اختیار داریم. آسمان از ما می خواهد ایستگاه‌هایی برقرار کنیم و این واکسن را برای درمان این تا اون و ویروس اهریمنی که به سرعت شیوع می‌یابد عرضه نماییم. جهنم دهان خود را گشوده، زیرا بسیاری در اثر این بیماری مرده اند. یک نفر باید بر سر این دنیا فریاد بکشد و بگوید آسمانی وجود دارد که باید بدان راه یافت و جهنمی که باید از آن اجتناب کرد. این شخص کیست؟ او کسی نیست جز من و شما. مأموریت بزرگی وجود دارد که توسط عیسی از آسمان به ما در زمین سپرده شده است. ما باید همچون سپاهی از آسمان بدون خودخواهی مسئولیت مهم خود را برای گفتن این حقیقت به مردم بر عهده بگیریم که نه فقط به بخشش نیاز داریم، بلکه باید خود نیز ببخشیم. وقتی آسمان صدای فریادها، گریه ها و استغاثه های ما را در دعا برای بخشش، آن هم نه فقط برای خود، بلکه برای دیگران می شنود، آنگاه زمین قدرت احیاگر و بیداری بخش خدا را چنان تجربه می کند که تا به حال نکرده است. این قدرت انسان را می پالاید و تطهیر می کند. آماده باشید، زیرا وقتی می بخشید، قدرت عظیم او آزاد خواهد شد. فصل هشتم، دلنوشته ای از کرن. وقتی می نشینم و بر گذر فصول زندگیم اندیشه می کنم، به این باور می رسم که سادگی و بی تکلفی انجیل را تنها می توان در عمل بخشش پیدا کرد. شاید واژه عمل را باید با حروف بزرگ نوشت، زیرا باور دارم که برای بسیاری صرفاً یک عمل انجام شده و یک امر مسلم است که می‌خواهیم درباره‌اش سخنرانی کنیم و حرف بزنیم. اما وقتی پای یک عمل در میان است، هیچ قصدی در عملی ساختنش در زندگی خود نداریم. درباره بخشش زیاد حرف زده می‌شود و همواره برایمان احساسی از روحانیت و محبت به همراه دارد. در واقع اینطور به نظر می رسد که همه ما می دانیم به عنوان انسان نیاز داریم به آن عمل نماییم. اما سخت ترین کاری است که اکثر ما در زندگی خود انجام می دهیم. چرا؟ چون این کار ما را آسیب پذیر می سازد. بر اساس آنچه در کلام می خوانیم می توانم این را به شما بگویم. بخشش موضوعی است که پیوسته از پیدایش تا مکاشفه در متن کتاب مقدس حضور دارد. انگار در تار و پود تمامی لایه‌های کتاب مقدس تنیده شده است. کتاب پیدایش با تصویر جهانی کامل آغاز می‌شود، اما در فصل پایانی آن به یوسفی می‌رسیم که با وجود درد خیانت برادرانش از او خواسته می‌شود تا خانواده‌اش را ببخشد. پس برای یوسف پیغام فرستادن که پدرت پیش از مرگ خود چنین وصیت کرد. به یوسف چنین گویید، از تو تمنا دارم بدیهای برادرانت و گناهانشان را ببخشایی، زیرا که به تو آزار رسانیدن. پس اکنون تمنا می کنیم بدیهای بندگان خدای پدرت را ببخشایی. چون با وی چنین سخن گفتن، یوسف بگریست. برادرانش همچنین آمدند و در برابر او بر زمین فرو افتادند و گفتند، اینک ما بندگان توییم. اما یوسف به آنان گفت، مترسید، زیرا مگر من در جای خدا هستم؟ شما قصد بد برای من داشتید، اما خدا قصد نیک از آن داشت تا کاری کند که مردمان بسیاری زنده بمانند، چنان که امروز شده است. کتاب پیدایش باب 50 آیات 16 تا 20. سالهای پیش مقاله ای را می‌خواندم که خانومی آن را نوشته بود. نوه خردسال او به شکلی بیرحمانه و فجیع مورد تجاوز قرار گرفته و در نهایت به قتل رسیده بود. او نزد خدا فریاد می‌زد و از او می‌پرسید که چگونه قرار است مردی را که چنین بیرحمی و شقاوتی نسبت به نوه‌اش داشته ببخشد. او به عنوان یک بانوی مسیحی می‌دانست اگر نتواند آن مرد را ببخشد، خود نیز بخشوده نخواهد شد. اما آن جنایت چنان تا ژرف نای وجود او رسوخ کرده بود که نمی‌دانست چگونه می‌تواند آن مرد را ببخشد. در میان درد و شکستگی و ناله‌هایش در دعا، خداوند با او سخن گفت. به عملی که رخ نموده نگاه نکن. به نیاز این مرد نگاه کن که باید بخشیده شود. خداوند چه کلید بی نظیری را جهت بخشش برای این مادر بزرگ داغ دیده و رنجور آشکار ساخت. طی این سالها هر وقت که ملزم به بخشیدن بودم، بارها به این داستان اندیشیدم. همانطور که همسرم در فصول پیشین این کتاب نوشته، خدا ما را فراخوانده است تا توضیح کنندگان بخشش باشیم. هضم این حقیقت کار دشواری است. جمله معروفی است که میگوید بهترین هدیه‌ای که میتوان به کسی داد یک شروع تازه است. بر سردر این دروازه شروع تنها یک واژه حک شده است: بخشش. همه ما داستان جنگ‌های خودمان را داریم. آن مسائلی که از آن می‌گذریم ما را تبدیل به اشخاص یا خانواده‌هایی می‌کند که اکنون هستیم. خانواده ما نیز فرقی با دیگران ندارد. حتی در حینی که برایان کتابش را می‌نوشت، شدت این جنگ‌ها به اوج خود رسید. انگار هر راز پنهانی که قرار بود آشکار شود، هر دلشکستگی، هر زخم و رنجش آرام از پستوهای خود بیرون می‌خزیدند و سعی می‌کردند ما را طعمه خود سازند. هرچند شاید واژه یورش تعبیر بهتری از این اتفاق باشد، اما ما در این میدان نبرد میبایست هر روزه تصمیمی آگاهانه برای بخشیدن میگرفتیم. شیطان نمیخواهد پیغام بخشش به زخم دیدگان، رنجوران و گمشدگان برسد. او میخواهد پیغام هرگز تو را نمیبخشم بلندترین صدا در دنیای آشفته ما باشد. اما مهم نیست شیطان چه نقشه و برنامه ای دارد، چون تنها صدای راستین از بالای صلیب میگوید ای پدر اینان را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند. کتاب لوقا باب 23 آیه 34. این صدا آوای بلند حقیقت است، صدایی که هرگز خاموش نمیشود، اما باید به وسیله ما به عنوان ایمانداران پیوسته اعلام شود و با آفتاب آسمانیش به گوش زمینیان برسد. من شیفته نقل قولی از زنی مسیحی هستم که از اردوگاه کار اجباری نازی‌ها نجات یافت. او میگوید بخشش آزاد ساختن یک زندانی است و تشخیص اینکه آن زندانی تو بودی. هرگز آن روز خاص را فراموش نمی‌کنم، روزی که آزاد شدم. سالها رازی را درون قلب خود نگه داشته بودم. در آن زمان حس می‌کردم هیچ راهی برای پاک کردن خرابکاری‌های من وجود ندارد. هر کس را که به این قضیه ربط داشت بخشیده و آزاد ساخته بودم، به جز خودم. یک روز در کلیسا تنها نشسته بودم و دعا می‌کردم. کاملا به یاد می آورم که خداوند متوقفم ساخت و با این واژگان با من سخن گفت: نترس، بایست و نجات خداوند خود را ببین، چون دشمنی که امروز می بینی دیگر هرگز نخواهی دید. آن روز حقیقت بر من آشکار شد. از آنجا که می دانستم این کلام در کتاب خروج است، شروع به خواندن آن کردم. موسی در جواب قوم گفت: مترسید، بایستید و نجات خداوند را ببینید، نجاتی که امروز برایتان به عمل می آورد، زیرا مصریانی را که امروز می بینید دیگر هرگز نخواهید دید. کتاب خروج باب 14 آیه 13. آن روز دریافتم که همچون مصریانم که خودم را تعقیب می کنم، مصریانی که خدا آنها را دشمن من نامیده بود، من به وسیله این دشمن تعقیب، شکار و شکنجه شده بودم. آن هم با وجود اینکه می‌دانستم به وسیله عیسی نجات یافته و بخشیده شده ام. این دشمن چگونه می‌توانست قدرتی داشته باشد که مرا از پای درآورد؟ کلید آزادی من در همان داستان کلام خدا بود که آن روز خداوند خطاب به من گفت. همه ما داستان شکافته شدن دریای سرخ را بارها خوانده ایم. خدا از موسی خواست به قومش بگوید که پیش روند. حرف مرا باور کنید. اگر خدا میگوید حرکت کنید، میتوانید حرکت کنید. او هرگز دست نخواهد کشید. او پشت حرفی که به شما زده میستد. درست به همون شکل که در ارتباطش با موسی و قومش عمل نمود. با بلند کردن عصا دریای سرخ شکافته شد و بیش از 1 میلیون نفر پا بر زمینی خشک نهادن و از میان دریا عبور کردند. اما این پایان داستان نبود. بیایید با هم بخوانیم. عزیزان، بقیه این قسمت را در جلسه بعد برای شما خواهم خواند. اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای خدای مهربان، روح قدوس خودت را با محبت بسیار به ما بخشیدی. پس بابت این امر تو را سپاس می گوییم. به ما حکمت عطا کن تا بتوانیم قدر هدیه های گران قیمت تو را بدانیم و در خور تو رفتار نماییم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.